صحبت از گویش و گویش شناسی شد. من توی فرصت‌های پیشین هم این سعادت رو داشتم که در همین برنامه در خدمت شما باشم، بنابراین برای اون دسته از شنوندگان ارجمندی که پیشتر هم شنونده برنامه شما بودن، پاره از گفته های من اطلاع کاملا نوعی شاید به حساب نیاد و اتفاقا این برای خود من مغتنم هست، برای اینکه ما بتونیم از این طریق تأکید بکنیم روی مباحثی که شاید کمتر روش تأکید شده در حالی که اهمیت فوق‌العاده زیادی داشته. اینجا به وجود اقوام اشاره فرمودید در این بخش از بحثمون و به اقلیت‌های کوچکتری که شاید به دلیل همین اقلیت بودن از گفتن یک سری واقعیت‌های خیلی واجب در مورد این قش، این اقشار در واقع که جامعه ما رو تشکیل میدن غفلت شده باشه. نکته خیلی مهمی که فکر میکنم در ارتباط با اقوام مختلف و وجود اونها درون مرزهای سیاسی کشورمون وجود داره اینه که خود وجود این اقوام به واقع به منزله یک گنج بزرگ تلقی میشه برای ایران و برای همه اون پژوهشگرانی که در حیطه فرهنگ، انسانشناسی، زبانشناسی و سایر رشته‌های مرتبط مشغول فعالیت و تحقیق هستند. من چند سال پیش یادم میاد توی یک سایتی از یک زبانشناس آلمانی این اظهار نظر رو در مورد ایران خونده بودم. ایشون به ایران یک سفر کوتاه تحقیقاتی داشت، در مورد زبان کردی داشت تحقیق میکرد و روی وبگاه خاص خودش نوشته بود که من خیلی حسرت میخورم از اینکه یک ایرانی نیستم برای اینکه به این گنج بزرگ و به این منبع بزرگ اطلاعاتی و این تنوع زبانی دسترسی ندارم. ما به این گنج بزرگ دسترسی داریم و شاید این دسترسی ما و نزدیکی بیش از حد ما به این گنج بزرگ باعث شده که اهمیتشون اندازه‌ای که باید برای ما نمایان نشه و ما ازش غافل بمونیم. اقوامی که در ایران زندگی می کنند دارای زبانهایی هستند و دارای گویشهایی هستند که کمتر روی این اصطلاحات ما تمرکز کردیم تا پیش از این و همین تمرکز کمتر ما، تدارک دیدنهای اندک ما در رادیو و در تلویزیون سبب شده که استفاده از یک چند اصطلاح خیلی دقیق نباشه و این نادقیق بودن استفاده از این اصطلاح‌های تخصصی تا اندازه‌ای سبب رنجش خاطر این اقواممون رو هم فراهم بکنه. این اصطلاحاتی که خدمت شما عرض کردم، همونطور که در برنامه‌های پیشین هم خدمتون عرض کرده بودم، مشخصاً مربوط میشه به زبان، گویش و لهجه. من حق میدم که خیلی از افرادی که در جامعه با تخصصهای دیگر زندگی میکنن خیلی نسبت به این اصطلاحات حساس نباشن چون حوزه مطالعاتیشون نبوده و البته کمتر دربارش صحبت شده. از این فرصت میتونیم استفاده بکنیم و به این نکته اشاره بکنیم که بیایید یک بار تفاوتهایی رو که بین زبان، گویش و لهجه وجود داره رو بررسی بکنیم تا این اصطلاحات رو درست و به جا به کار ببریم. حالا چی انگیزه من شد برای اینکه به این نکته اشاره بکنم در این بخش از برنامه؟ این واقعیت که ما میبینیم خیلی اوقات از زبانهایی نام میبریم که درون مرزهای سیاسی ایران رواج دارند و به این زبانها اصطلاح گویش رو اطلاق میکنیم، در حالی که خب مسلما کاربرد درستی نیست. مثلا خیلی وقتا ما شنیدیم تحت عنوان گویش گیلکی، گویش مازندرانی، گویش کردی، اصطلاحاتی از این دست به کار میره، در حالی که اینها زبان هستند. خب حالا چرا زبان هستند؟ من این نکته رو باز خدمت شما عرض میکنم که برای بررسی گونه های زبانی که در یک منطقه رایج هست، ما در زبانشناسی سه سطح رو در نظر میگیریم: سطح ویژگی های آوایی واجی، سطح واژگانی و سطح دستوری. در این سطوح سگانه که خدمت شما عرض کردم تفاوت‌هایی رو بین گونه‌های زبانی مختلف می‌بینیم که بسته به نوع این تفاوت‌ها و حد و اندازه این تفاوت‌ها ما با این اصطلاحات سگانه روبرو هستیم. به این ترتیب که اگر ما صرفاً تفاوت‌ها بین دو گونه زبانی رو در سطح ویژگی‌های تلفظی داشته باشیم، ما با یک لهجه دیگر از همون زبان سر و کار داریم. بله. یک مثالی همین ابتدا خدمت شما عرض بکنم، اگر فرض بفرمایید کسی به زبان فارسی با شما صحبت بکنه و شما وقتی که گوش میکنید به صحبت کردنش متوجه بشید که زبان مادریش عربیه یا زبان مادریش ترکیه یا حالا هر زبان دیگری که شما تشخیص میدید، من از شما میپرسم که شما از کجا متوجه شدید که زبان مادری این فرد چیه در حالی که با شما فارسی صحبت کرده؟ قطعا شما در پاسخ به طرز تلفظ این فرد اشاره خواهید کرد، از ویژگی های تلفظی که در گفتارش به کار رفته شما پی به زبان مادریش بردید. بنابراین اون فرد داره زبان فارسی رو با لهجه خاصی، مثلا لهجه عربی، لهجه ترکی، لهجه گیلکی یا هر لهجه دیگری که بتونید بهش فکر بکنید با شما صحبت می‌کنه. گاهی تفاوت بین دو گونه زبانی در هر سه سطحی که خدمت شما عرض کردم دیده میشه، هم در سطح ویژگی‌های تلفظی، هم در سطح واژگانی و هم در سطح دستوری. اما این تفاوت‌ها در حد و اندازه‌ای نیست که یک معیار مهم برای ما به نام قابلیت فهم متقابل رو بخواد زیر سوال ببره و خدشه دارش بکنه. در واقع میخوام بگم خدشه جدی به این قابلیت فهم متقابل وارد نمیشه. در چنین شرایطی وقتی ما این تفاوت‌ها رو در این سطوح سگانه داریم و قابلیت فهم متقابل هم با درجات متفاوتی در سر جای خودش باقی میمونه، ما در واقع با یه گویش سر و کار داریم. اما همین تفاوت‌ها در سطحی که خدمتتون عرض کردم اگر به حدی برسه که بدون آموزش آگاهانه این قابلیت فهم متقابل مخدوش بشه و از بین بره، در واقع ما با یک زبان دیگه سر و کار داریم. مثلا ببینید که اگر من به عنوان یک فارسی زبان با یک ایرانی دیگری که کرد هست صحبت بکنیم، اون هموطن عزیز من فارسی بلد نباشه، منم کردی بلد نباشم، خب چه اتفاقی میفته؟ یا ما باید دقیقاً یا باید از یک زبان سومی استفاده بکنیم که هر دو بلد باشیم؟ اگر اینطور نباشه اون قابلیت فهم متقابل همونطور که به درستی اشاره فرمودید از دست میره. و این به من نشون میده که پس کردی یک زبانه که فراگیریش و ایجاد ارتباط به واسطه اون نیازمند آموزش آگاهانه است.
بله.
در مورد سایر زبان‌ها مثل زبان کرد، همین کردی که بهش اشاره کردم، زبان گیلکی، زبان مازندرانی، زبان بلوچی، زبان لکی، ما باید به این نکته مهم توجه بکنیم که میبینم به این نکته توجه نمیشه و از اصطلاح گویش کردی، گویش گیلکی و غیره استفاده میشه.
من حتی در مورد ترکی هم شنیدم که میگن گویش ترکی،
در صورتی که زبان ترکی یک زبانه، یک نظام ارتباطی تمام عیار هست که البته درون خودش گوناگونی هایی داره که این گونه های مختلف ترکی یا به عبارتی گویش های مختلف ترکی رو به وجود میاره. مثلا ترکی آذربایجانی داریم، ترکی استانبولی داریم، ترکی زنجانی داریم، یا حالا انواع دیگری از زبان ترکی که من چون خودم زبان مادریم ترکی نیست خیلی نمیتونم به صورت مصداقی اینجا توی برنامه شما مثال براتون بیارم، ولی افرادی که زبان مادرشون ترکی باشه میتونن اذعان بکنن که وقتی با این گونه های مختلف ترکی سر و کار دارن، تفاوت در سه سطحی که خدمت شما عرض کردم میبینن تو صحبت کردن. بله. اما قابلیت فهم متقابل براشون سر جاش باقی
میمونه. خب حالا با این مقدمه‌ای که ایجاد شد و اگر بخوایم ارتباطمون رو با موضوع فعلی برنامه حفظ کنیم، آیا در حوزه دانشنامه نویسی اتفاقی در مورد گویش ها افتاده یا نه؟ حالا هر کدوم از عزیزانی که در استودیو هستن، خود خانم دکتر عبدالکریمی یا خانم دکتر خلیل‌پور که اساساً عضو در واقع مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی هستن و جناب آقای صالحی، خب خانم خلیل‌پور فکر می‌کنم خیلی مشتاقه که برای ما صحبت کنه در این عرصه، چون اساساً کارشون اینه.
خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
در حوزه دانشنامه نویسی برای گویش‌ها بله اتفاقاتی افتاده. حالا من مستلزم این است که اصلا معرفی بکنم که اصلا چه دانشنامه هایی داریم در حالا حوزه دایره المعارف نویسی. ببینید دایره المعارف نویسی در اصل باید کاری یه سازمانه، یعنی اینطوری نیستش که حالا 5 نفر 10 نفر دور هم جمع بشن و یه دایره المعارف یا یه حالا کتاب دانشنامه رو بیرون بیارن. این یه کار سازمانی هست، بودجه تحقیقاتی میخواد، یه تعاریفی رو لازم داره و یه کارمندهایی رو لازم داره، حالا به عنوان پژوهشگر که حتی اینا مادام العمر کار کنن. یعنی اینطوری نیستش که ما این دانشنامه رو تولید کردیم و کار تمام شد رفت، باید به روز هم بشه. و در حوزه گویش هم بله این کارهای انجام شده، مدخل گزینی کردن، تعریف کردن که هر گویش چقدر نوشته بشه و حتی مداخلی هم نوشته شده با حالا اون شیوهی که برای حالا دانشنامه نویسی برای گویش ها مدون شده و اون شیوه نامهی که تهیه شده، افراد مختلف در طی سالهای مختلف روی این زمینه کار کردن. اما یک مسئله مهم هست که من از اول برنامه هرچی میخوام به هر سوالی پاسخ بدم به همین مسئله میرسم، یعنی هرچی میخوام اینو آسیب شناسی کنم ببینم علتش چیه میرسم به همین مسئله و اون بودجه است. ببینید ما در ایران
تو همه بله. مسئله با ورزشی ها هم صحبت کنیم.
درسته. ببینید در حوزه دایره المعارف نویسی ما خیلی پیشرفته هستیم. حالا شاید عده‌ای مثلا بگن که داره تعریف زیادی میکنه، ولی واقعیت رو دارم میگم. ما سازمانی داریم، نه تنها دایره المعارف بزرگ اسلامی، بلکه جاهای دیگه مثل بنیاد دایره المعارف اسلامی که دانشنامه اسلام رو در میاره و جاهای دیگه. این سازمان‌ها یه شیوه نامه هایی دارن، یه بالاخره سازوکار علمی دارن، شورای عالی علمی دارن و یه کوشش هایی رو کردن و به نظر من کارشون درسته و دارن کارشون رو انجام میدن. اما چیزی که هست اینه که یه سوالی رو هم آقای صالحی مطرح کردن که کارها برون سپاری نمیشه، فقط با یه عده خاصی کار میکنن. ببین به این صورت نیست. مرکز دایره المعارف تا اونجایی که من میدونم پژوهشگر جذب میکنه و اگه کسی مراجعه کنه اتفاقا خیلی هم میپذیرن که بخواد تحقیق بکنه و پرونده علمی جمع کنه. ولی مسئله اساسی همون بودجه است. یعنی در حال حاضر تمام این مسائل برمیگرده به بودجه و متاسفانه دانشنامه گویش هم به علت همین بودجه متوقف مونده.
بله خب باز هم متاسفانه من در اینجا از هر سه عزیز سپاسگزاری میکنم و اجازه میخوام که ما به اتاق فرمان بریم تا بخش بعدی رو بشنویم و البته خواهش میکنم که همراه ما هم شما هم شنوندگان عزیز باشن.
یادنامه.
چو خواهی که نامت بود جاودان، مکن نام نیک بزرگان نهان. شنوندگان عزیز به بخش پرطرفدار و خوب و گرانمایه یادنامه رسیدیم. در بخشی که ما مفتخر هستیم به اجرای آن برای اینکه می‌خوایم یادی کنیم از عزیزانی که در عرصه فرهنگ تلاش کردند و همچنان حی و حاضر هستند و حیات پربرکتشون جاری هستش و نمیخوایم این رسم بدی که در ما ایرانیان یک مدتی طولانی شاید شکل گرفته بود که همیشه یادی میکردیم از درگذشتگان و ما میخوایم یادی کنیم از کسانی که هستن و افتخار میکنیم در سایه اونها بودن. در خدمت جناب دکتر علیرضا انوشیروان هستیم، مدیر گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگر و تلاشگر عرصه فرهنگ. جناب دکتر درود بر شما.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر. خب جناب دکتر خوشحال هستیم که در بخش یادنامه در خدمت شما هستیم و ما این بخش رو به رسم همیشگی خودمون میسپاریم اجراشو دست خود عزیزی که در خدمتشون هستیم و برای ما بگن که جناب دکتر علیرضا انوشیروان در کجا زاده شده، چه کرده، چگونه وارد این عرصه های فرهنگی شده و شنوندگان ما رو بهره‌مند کنن. در خدمت شما هستم.
به نام خدا تشکر میکنم از فرصتی که به من دادید. من علیرضا انوشیروانی هستم، زاده 11 آذر ماه 1332 در شهر مشهد. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان و دانشگاه رو در دانشگاه فردوسی مشهد گذروندم و بعد برای ادامه تحصیل عازم دانشگاه شیراز شدم. چند سالی در دانشگاه شیراز بودم، تحصیلات کارشناسی ارشد رو به پایان رسوندم و بعد هم در دانشگاه شیراز از سال 58، یک سال پس از پیروزی انقلاب، مشغول به کار شدم. 5-6 سالی در دانشگاه شیراز مشغول فعالیت بودم، تدریس، آموزش، پژوهش، و بعد چون علاقه فراوانی به ادبیات جهان داشتم، ادبیات فارسی و سایر ادبیات دیگر دنیا، برای ادامه تحصیل در رشته دکترای ادبیات تطبیقی عازم دانشگاه ایلینوی در شهر اوربانا شمپین آمریکا شدم و در اونجا در گروه ادبیات تطبیقی، یعنی تغییر رشته در واقع دادم،
بله،
و رفتم به رشته ادبیات تطبیقی. اون در دانشگاه ایلینوی، اون دانشگاه خوبی بود، در رشته ادبیات تطبیقی گروه مستقلی داشت و از دانشگاه‌های معروف دنیا هست، هنوزم هست، و در اونجا من خب چون تغییر رشته داده بودم باید یک کارشناسی ارشد دیگر در رشته ادبیات تطبیقی می‌گرفتم و بعد هم در همونجا ادامه دادم چند سال دیگر و دکترای خودم رو در رشته ادبیات تطبیقی از اون دانشگاه کسب کردم. در الزامات رشته ادبیات تطبیقی این بود که ما با 4 زبان رو می‌دانستیم به جز زبان مادری خودمون، که من هم با زبان‌های فرانسه و ایتالیایی و انگلیسی آشنا بودم و پایان نامه خودم رو هم در حوزه مطالعات تطبیقی ادبیات 3 کشور که ادبیات فارسی مولوی رو انتخاب کردم، از ادبیات انگلیسی جان میلتون و از ادبیات ایتالیایی هم دانته رو انتخاب کردم و کمدی الهیش رو، و در واقع این 3 اثر بزرگ شعر جهان رو از نقطه نظر مفهوم شعر با هم دیگه مقایسه کردم و درجه دکترامو که از اونجا گرفتم برگشتم مجددا دانشگاه شیراز و الان بیش از 3 دهه هست که در این دانشگاه مشغول خدمت هستم.
درود بر شما و بسیار بسیار خسته نباشید بر این تلاش و بر این دانش. جناب دکتر، از چه سنی این مهاجرت اتفاق افتاد و تا چه حد طول کشید؟ یعنی چند سال طول کشید این مقطع کارشناسی ارشد و دکتری؟
من از سال 65 بود که اوایل 65 بود که اونجا رفتم. خب اونجا دوره کارشناسی ارشد در اون دانشگاه شما باید تعدادی درس بگذرونید و بعد هم در یک امتحان جامع شرکت بکنید که اون حدود 2.5 سال اونجا طول کشید و بعد هم در دوره دکتری هم باید واحد میگرفتید. خب این یک از مزایای سیستم آموزشی بود در اونجا به نظر من، که هم واحد بود و بعد رساله بود. یه حدود 50 خورده واحد فقط من در این دورهای کارشناسی ارشد و دکتری در تب به طور تخصصی در ادبیات تطبیقی و خب البته ادبیاتی که به پایان نامم مربوط می شد گرفتم، و خود این دوره در واقع دروس حدود 3 سال طول می کشید و پایان نامه هم حدود 2.5 سال. این که در مجموع که بخوام حساب بکنم یه حدود 6 سال 6.5 سال به طول انجامید این دوره کارشناسی ارشد و دکتری.
بله بله. خب پس از بازگشت مشغول شدین در دانشگاه شیراز و اتفاقات بعد از اون چه بوده؟
خب در دانشگاه شیراز که من برگشتم، ما رشته ادبیات تطبیقی در دانشگاه شیراز نداشتیم. الان هم این رشته رو بون معنای رشته ما نداریم. خب یه مدتی است گرایش راه اندازی شده است، ولی رشته رو ما هنوز در ایران نداریم. لذا من در گروه زبانهای خارجی، چون یکی از شاخه های ادبیات تطبیقی بحث نظریه این ادبیات است و بحث های روش شناسی در مطالعات ادبی و بحث نقد ادبی، اینها یکی از شاخه های مهم ادبیات تطبیقی بود. با خصوص اون زمانی که من دانشجو بودم، دانشجوی دکتری بودم، این مباحث نظریه و نقد از مباحث مهم بود. لذا وقتی که من برگشتم مشغول این دروسی شدم که در حوزه نظریه و نقد ادبی بود. در این زمینه سالها تدریس کردم، البته بعد هم دروس دیگری در همون جا اضافه شد، مطالعات بین رشته‌ای بود که این هم چون من رشته ادب تطبیقی بین رشته‌ای بود این رو هم به من واگذار کردم و در طول این سالیان در دوره‌های ارشد و دکتری و همطور در دوره کارشناسی، البته ولی با تمرکز بیشتر در دوره کارشناسی ارشد و دکتری، دروس نظریه ادبیات، فلسفه ادبیات، نقد ادبی و درس‌های بین رشته‌ای مثل ادبیات و فلسفه ادبیات و سینما، چون بحثی که از مباحث ادبیات تطبیقی شاخه‌های متعددی دارد ادبیات تطبیقی، البته که حالا ما به خاطر اینکه رشته رو نداریم این شاخه‌ها آنچنان که باید و شاید گسترش پیدا نکرده، ولی یکی از مباحثی در ادبیات تطبیقی علاوه بر اینکه ادبیات های ملل مختلف رو ما بررسی میکنیم، بحث ادبیات و علوم انسانی مطرح است. ادبیات و جامعه شناسی، ادبیات و تاریخ، ادبیات و فلسفه، ادبیات و روانشناسی و از این قبیل و هنرها که بسیار ادبیات و سینما و نقاشی و موسیقی و اینها باشد، که خب من تونستم در این زمینه بیاری خداوند یه مقدار نوآوری هم بکنیم در این دروس و دروسی رو پیشنهاد کردیم و خوشبختانه این دروس در دانشگاه شیراز به تصویب رسید و من تونستم این دروس رو برای اولین بار در ایران ادبیات و تصویر، ادبیات و سینما رو برای اولین بار من تونستم در دانشگاه شیراز در دورهای دکتری تدریس بکنم که ادامه داره و پایان نامه‌ای خوبی هم میتونم بگم در این زمینه تا به حال نوشته شده و راه باز شد برای این گونه مطالعات بین رشته‌ای که الان هم داره اهمیت بیشتری پیدا میکنه. سال گذشته بود که من البته یه مدتی رو اینجا اشاره بکنم، سردبیر مجله ادبیات تطبیقی، البته اول من این افتخار رو داشتم که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی شاگردی بکنم در خدمت استاد بزرگوار روانشاد استاد ابوالحسن نجفی باشم. در فرهنگستان بود که من خدمت استاد در سال 1387 بود که من خدمت استاد رسیدم و اونجا تونستیم یه مجله ادبیات ویژه نامه ادبیات تحصیل رو دقیقا بگم بود معنی که در فرهنگستان مرسوم بود، این ویژه نامه ادبیات تطبیقی رو ما در اونجا خب. راه اندازی
بسیار
کردیم.
بسیار خوب جناب دکتر، ما زمانمون بسیار اندکه، هرچند که خود بنده بسیار مشتاقم برای شنیدن ادامه فعالیت های شما، اما در کوتاه زمان یک یا دو مورد از کتاباتونو برای ما حدوداً 30 ثانیه معرفی بفرمایید و ما انشالله بتونیم که معرف این آثار هم باشیم برای شنوندگانمون.
بله، من از آخری کتابم بگم ولی چون فهمیدی فرصت کوتاه است، در معرفی من گفتم مدیر گروه ادبی تصویری فرهنگستان، نه من مدیر گروه نیستم و نبودم.
بله.
اما در مورد آخرین کتابم من یه توضیحی بدهم، کتابی هست که ترجمه شده است، درآمدی در ادبیات تطبیقی، از استاد خود من هست، از فرانسوا یوست، که من و دو نفر دیگه از همکارانمون این رو ترجمه کرده ایم. این کتاب رو انتشارات سمت چاپ کرده است و کتاب درسی شده است برای همین گرایش ادبیات تطبیقی که ما در ایران داریم. کتاب خوبی هست، استقبال خوبی شده ازش و سال گذاشتن شایسته تقدیر شناخته شد.
بسیار بسیار عالی، سپاسگزار هستیم جناب استاد، امیدواریم که باز هم آثار زیادی رو از شما بخوانیم و نوشته بشه و امیدواری بعدی بنده اینه که در برنامه‌های دیگر هم همراه ما باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باد،
خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، به بخش پایانی یک آسمان نگاه نزدیک میشیم و با همدیگه میخوایم این بخش رو داشته باشیم.
نگاه.
شنوندگان عزیز، همچنان با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم از رادیوی محترم گفتگو. خب در بخش پایانی یک آسمان نگاه این برنامه، نخست شروع کنیم این پایان رو با جناب آقای صالحی عزیز و در خدمتتون هستیم. جناب صالحی حدوداً 3 دقیقه بر ما جمع‌بندی بفرمایید حرف‌های گفته و نگفته امروز رو، هرچند که اینجور برنامه‌ها معمولاً یک مقدمه برای یک شروع بزرگ انشاءالله در جامعه فرهنگی.
سلامت باشین. خیلی متشکرم. ببینید حالا برای اینکه خورده مهربانتر بشه، فکر میکنم که از اینجا باید ببینیم اصلا کل دایره‌المعارف نویسی رو که چگونه میتونه خدمت بکنه و اون اینکه چجور میتونه خونده بشه.
بله.
چجور میتونه در دسترس قرار یا چجور ممکن هست که این رو در اختیار دیگران بگذاریم.
بله.
و از همه مهمتر چجور میشه این رو ارزشمند کرد برای دیگران.
بله.
و کاری بکنیم که دیگران بیان و از این بهره‌مند بشن. به تعبیری ما بحث عمومی سازی دانش رو و مردمی سازی دانش رو باید در حوزه دارالمعارف هم در نظر بگیریم. این یک بحث. بحث دیگری هست اینه که همون ابتدا هم عرض کردم که بالاخره باید رهنمان برویم که رهروان رفتن.
بله.
و رهروان امروزین دارالمعارف، اصحاب دارالمعارف، کسانی هستن که با الگوهای جدید امثال ویکی‌پدیا و وبستر و امثال اینها رو دارن راه اندازی میکنن و بله. یکی از کارهاشون انتشار داده های دائرة المعارف هست.
بله.
و کار بزرگتری که دارن میکنن این که دادگان و یک ابرداده ای رو در واقع دارن در اینجا به دست میارن از رفتار کاربرانشون و از سواد کاربرانشون. یه نمونه خیلی کوتاه بگم تو همین فرصت اندک که در دوره‌ای که همین رئیس جمهور پیشین آمریکا ترامپ می‌خواست وارد بشه، دقیق‌ترین نظرسنجی رو به ویکی‌پدیا تونست ارائه بده.
بله.
و از طریق همین دانشی که از رفتار کاربران خودش به دست آورد.
بله.
و تولیداتی که تو این حوزه تو اون دارالمعارف و دانشنامه عمومی خودش ایجاد کرد.
بله.
خب ما اگر یک ساز و کارهایی رو بتونیم ایجاد بکنیم، این بودجه هایی که میفرمان با بودجه نیاز هست، بودجه بوده، هنوز هم هست، کم هست ولی بوده، خیلی هم بوده، ولی اگر شیوه ها تغییر میکرد ما امروز شاهد این نبودیم که مثلا مؤسسه خدا بیاد شاکی یک مجموعه داده پرداز بشه که داره مثلا بعد از این همه سال لغتنامه دهخدا مثلا منتشر میکنه به صورت برخط. یا شاهد این نبودیم که امروز مثلا بگیم که آقا فلان دارالمعارف 500 سال طول میکشه، اون یکی 100 سال، اون 40 سال، اون حتی 10 سال دیگه. چطور میشه که این مجموعه خصوصی میتونه یه لغتنامه ای رو مثل فرهنگ بزرگ سخن به صورت خصوصی در 10 سال 15 سال به دست بیاره، ایجاد بکنه، منتشر کنه؟ چجور یه شخصی مثلا آقای دکتر علی رواقی 60,000 صفحه الان فرهنگ تایپ شده آماده دارن و هیچ کس حاضر نیست اینا رو منتشر بکنه؟
بله.
چجور آقای دکتر چابک 1,000,000 مدخل آلمانی به فارسی دارن و کسی حاضر نیست حمایت بکنه؟ پس میشه مدیریت کرد، هنوزم هستن کسانی که از جان و دل حاضرن که کارهایی بکنن. شیوه مدیریت باید عوض بشه.
بله.
شیوه ارائه، شیوه جمع‌آوری، شیوه تولید، اگه اینها عوض بشه ما بالاخره میتونیم بهرش رو ببریم، سودش رو ببریم و فرهنگ بانی بکنیم.
بله.
اما اگر اینها به همین روندهای سابق پیش بره و افتخار مثلا بعضی از ماها این باشه که دور میشه میشینیم که مثلا مرحوم استاد فلان مینشسته با همون شیوه انجام میدیم که مرحوم دهخدا انجام میده، خب اینها دیگه خب نتیجهش همین میشه که
بله.
کسی دیگه نمیدونه ما چی میکنیم، نتیجهش این میشه که بودجه هم یه روزی ته میکشه انشالله و یه روزی به ما میگن خب برید خود این پول خودتون رو در بیارید.
خب جناب صالحی، این موضوع شما دو موضوع مطرح کردین که من خودم روش حرف دارم، اما خب از آقای محمودزاده جرئت نمی‌کنم مطرح کنم، در پایان کار هستیم ما، اجازه می‌خوام اینو نگه داریم و من قول میدم یک برنامه اصلا به همین موضوع اختصاص بدیم ما، و این خیلی جای صحبت داره، چون بخش خصوصی یک قصه، یک بخش در واقع حمایتی یک بخش دیگه و یک قصه دیگه هستش. با اجازهتون از شما خداحافظی میکنم، اما این قول رو از شما میگیرم که همراه ما باشید در یک برنامه که اصلا به همین موضوع انشالله اختصاص خواهیم داد. زنده باشین
و در
سپاسگزار هستم، سپاسگزار هستم، خواهش میکنم. در خدمت خانم دکتر عبدالکریمی هستیم و شما هم همچنان حدود همین 3 دقیقه در خدمتون هستیم و جنبندی بفرمایید.
خواهش میکنم. در ادامه مباحثی که مطرح شد، من خیلی دوست دارم از این